درود بر شما، معبودی هستم از سری پادکست های مدیر نو. تو این فایل میخوایم در مورد نسل زد و راه های شناخت و مدیریت اونها با هم صحبت کنیم. نسل زد همون نسل جوان نیروی کار امروزیه که اکثر مدیرها، سرپرستها و کسایی که راهبری اونها رو بر عهده دارن با چالش های متعددی باهاشون مواجه هستن. اینکه برچسب خورده میشه به این نسل، مسئولیت پذیر نیستن، به کارشون علاقه ندارن، از زیر کار در میرن و اصلا انگار نمیخوان کار کنن رو میخوایم در این پادکست بهش بپردازیم و در موردشون صحبت کنیم و ببینیم چقدر این مباحث یا این گفته ها درسته. از طرفی باید بپذیریم به عنوان مدیر در هر سطحی باید کارکنان خودمون رو در نسل‌های مختلف بشناسیم، یعنی باید بدونیم هر نسل چه خواسته‌هایی داره. اگر بخوایم یک تقسیم بندی کلی بین نسل‌های مختلف داشته باشیم، نسل انفجار نسلی بود که متولدین سال‌های 24 تا 42 بودن. نسل ایکس نسلی بود که 1343 تا 57 به دنیا اومدن. نسل هزاره قدیمی تر کارکنانی هستند که متولد سالهای 58 تا 66 هستند و نهایتاً کارکنان نسل زد و هزاره های جدید کارکنانی هستند که متولدین سالهای 67 به بعدند. اولین نکته‌ای که باید تو این پادکست بهش بپردازیم اینه که باید بپذیریم نسل زد و هزارهای جوانتر به اندازه کارکنای مسنتر خودشون درگیر شغل و سازمانشون نمیشن. این اولین نکته است و تحقیقات هم ثابت کرده که کارمندای جوانتر چسبندگی کمتری دارن. اما از طرفی این رو هم باید مد نظر قرار بدیم که این کارمندای جوان برای پیشرفت شغلی و کار از راه دور ارزش به مراتب بیشتری نسبت به نسل گذشته خودشون قائلن و میبینید روند شغلی انجام کار در دنیا به سمت انجام کار از راه دور داره پیش میره و هر روز داره بیشتر میشه. پس من به عنوان مدیر باید بپذیرم که کارمندای جوان من انتظارات و خواسته های متفاوتی دارن. اونا در حوزه کاری خودشون بازخوردهای بهتر و بیشتری هم از مدیراشون میخوان. با همه این تفاصیلی که برای شروع این پادکست گفتیم تا اینجا به این نکته میرسیم. مدیریت نسل زد تشابهی با نسل‌های گذشته خودش نداره. گفتیم که یکی از ویژگی‌های نسل زد درگیری کمتر یا تعامل کمتر با شغل و سازمانشون نسبت به همکارهای ارشد و قدیمی‌تر خودشون دارن. اما این درگیری چند درصده؟ اونا 54 درصدشون درگیر نیستن. یعنی حدوداً نصف نیروی کاری که تو نسل زد و هزاره جوانتر قرار داره درگیر سازمانشون نیستن و احتمالاً هم نمیشن. اکثر این کارمندا ارتباط نزدیکی هم با همکارا و مدیرا و کارفرمای خودشون احساس نمی کنن. این زنگ خطره. این تحقیقات تو دنیای اتفاق افتاده که از شرایط بهتری در حوزه کار، شرایط اقتصادی و اجتماعی برخورداره و توی ایران این درصدها ممکنه خیلی بالا پایین تر از این اعداد باشه. پس برای مدیرای ما باید این زنگ خطر باشه که احتمالاً همین الان دارن این پادکست رو گوش میدن. حداقل نیمی از پرسنل این دهه تو سازمانشون چسبندگی با سازمان، شغل، همکاران و مدیرانشون ندارن. با باید یه نکته ای رو هم مد نظر قرار بدیم. کارفرماها و مدیرا نقش خیلی مهمی تو اتصال کارکنای این دهه با سازمان خودشون دارن. اینکه اون کارمند تو چه مرحله ای از زندگی کاری و شخصی خودش قرار داشته باشه هم مهمه، اما احتمال خیلی کمی وجود داره که کارمندای جوانتر به یه شرکت معمولی رضایت بدن. این یه نکته طلایی دیگه است. اگه مدیرید باید به این فکر کنید، اگه سازمانتون برند یا مشهور نیست، قاعدتا تو جذب این نسل به مشکل برمیخورید، تو حفظ که 100%. چرا؟ چون اونا دنبال چیز بهتر، دنبال سازمان بهتر، شغل بهتر، آینده بهتری هستن. اینکه این نسل دنبال آینده بهتره اصلا به این معنا نیست که توی انجام کارهاش سست و بیمسئولیت باشه. متاسفانه این نظر که کارمندهای این دهه بیمسئولیتن عموما از جانب مدیرایی مطرح شده که نتونستن این نسل رو بشناسن، نخواستن ارتباط باشون برقرار کنن، و الا این نسل تو حوزه کاری خودش و توی پست‌های کاری خودش نسبت به نسل‌های قدیمی تر اتفاقا استرس و فرسودگی شغلی بیشتری رو هم تجربه میکنه. 68% از این نسل عموما گزارش دادن که استرس رو دارن توی زمانهای کاریشون تجربه میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اون فرد، یا بهتر بگم کارمندهای این نسل، دنبال انجام بهتر کارهای خودشون هستن که استرس میگیرن. و این آمار باید برای مدیرای ما نگران کننده باشه. چرا؟ چون استرس و فرسودگی شغلی روی عملکرد شغلی، روی پیشرفت شغلی بلند مدت این نسل تأثیر میذاره، و این تأثیر حتی سلامت جسمانی و روابط شخصی اونها رو هم تحت شعاع قرار میده. و وقتی کارمندی به این مرحله از فرسودگی شغلی و درگیری های ارتباطی در دنیای شخصی خودش برسه، قاعدتا شغل خودش رو رها میکنه و میره دنبال یه سازمان دیگه. حتی شاید فرد بیاد شغل خودش رو رها کنه و تا مدت‌ها هم دنبال کار جدید نره. چرا؟ چون ایدئال‌های ذهنی چنین نسلی در مورد نیروی کار، در مورد فضای کاری و مدیرانشون با نسل‌های قبل‌تر از خودشون متفاوته، و مدیرای ما باید این نسل رو که میل عجیبی هم به جابجایی شغلی دارن خوب درک کنن تا بتونن توی سازمانشون به بهترین شکل ممکن ازشون استفاده کنن. یکی از خواسته هایی که این نسل شدیداً دنبالشه، یعنی 65% از این نسل دنبال این پارامتر هستن، اونم رفاه شخصی و تعادل بین کار و زندگی شونه. اینا وقتی میخوان یه شغل جدیدی رو انتخاب کنن، این پارامتر رو تو اون سازمان میسنجن، و مطمئن باشید نسبت به نسل‌های گذشته خودشون دقت بالاتری در روز مصاحبه، در پیگیری‌ها، در تعامل با سازمان شما خرج می‌کنن که ببینن سازمان شما از چه کیفیتی در همین تعادل‌ها و رفاه شخصی برخورداره. اونا این پارامتر رو به اندازه افزایش حقوق و مزایای خودشون مهم میدونن و این پارامتر براشون حیاتیه. پس اگر تا به امروز نسبت به تعادل بین کار و زندگی بعضی از مدیراها عادت دارن وقتی نیروی کار زمان کاریش تمام میشه، تایم کاریش تمام میشه و میره خونه و به محل زندگی خودش میره، دنبال اینن که بعضی از کارهای باز رو از طریق پیام و ارسال نوتیفیکیشن های مختلف از طریق ابزارهای مختلف حل کنن و یا اجرا کنن، حتی این نسل اینو بر نمیتابه. این نسل میگه ساعت کاری من تموم شد، من زندگی شخصی دارم که باید بهش بپردازم و برام مهمم هست، حتی به اندازه افزایش حقوق و مزایا. نکته مهم دیگه ای هم که برای این نسل مهمه رشد شغلی و انعطاف پذیریه. چرا این دوتا براش مهمه؟ چون نهایتاً به رفاه بیشتر این نسل کمک میکنه. در مقایسه با نسل‌های قدیمی‌تر، نسل زد بیشتر به دنبال پیشرفت شغلیه با 17% بیشتر از نسل‌های قبلش. کار از راه دور رو بیشتر دوست داره، 8% بیشتر از نسل‌های قبلش، و نهایتاً تعادل بیشتر بین کار و زندگی و رفاه شخصیش با 7% بیشتر از نسل‌های قبلی پارامترهاییه که برای این نسل مهمه و شما به عنوان مدیر باید به این پارامترها دقت کنید تا بتونید این نسل رو تو سازمانتون حفظ کنید. یکی دیگه از دغدغه‌های نسل زد آرزوی رشد شغلیه. اونا چون نسل‌های قبل‌تر از خودشون رو دیدن، سوختنشون رو دیدن، نمیخوان همون آینده رو تجربه کنن. اونا انعطاف در کار میخوان، اونا استقلال کاری میخوان، اونا دنبال دنیایی هن که بتونن آینده بهتری برای خودشون بسازن. یه نکته رو هم مد نظر داشته باشید، اینکه رشد شغلی انقدر برای این نسل مهمه شاید به این خاطره که وقتی به سالهای جوانی خودشون رسیدن همه چیز تو ایران منفجر شد. رسیدن به خرید ماشین چند برابر شد، رسیدن به پیدا کردن کار، حقوق پرداختی خیلی پایین تر از خط فقر شد و هر کاری تو جوانی برای تفریح و زندگی کردن میخواستن انجام بدن خیلی براشون گرون رقم خورد. این به این معنی نیست که تو نسلهای قبل این اتفاق نیفتاد، ولی این نسل یکی از دغدغه‌های ذهنیش نرسیدن به همه اون آرزوهاییه که توی دنیای کاریش دنبال برآورده کردن اوناست. یکی از وظایف دشواری که مدیرها برای مدیریت این نسل باهاش مواجهن ارائه بازخورد کافی برای آگاهی از کیفیت مسیریه که دارن طی میکنن. اینکه اونا چقدر رشد کردن و از چه کیفیتی تو مسیرشون برخوردارن یکی از سخت‌ترین کارهاییه که مدیرها باید در اولویت اول تعاملی با این نسل قرار بدن. تعیین انتظارات واقع بینانه در مورد اینکه تو چه مدت زمانی باید به پیشرفت برسن، عملکردشون باید رشد کنه، باید از طرف مدیرانشون اتفاق بیفته. یعنی باید ما به عنوان مدیر به این گروه از کارکنان این رو منتقل کنیم که پروسه پیشرفت زمانبره و نیاز به یه سری پارامترهای زمانی و پاس شدن در یه سری از پارامترهای رفتاری و تخصصیه. و نکته دیگه‌ای که باید مدیرها بهش دقت کنن اینه که پیشرفت شغلی خودش بخشی از رفاهیه که این نسل دنبالشه. وقتی به رفاه فکر میکنیم شاید ذهنمون بره سمت دوچرخه سواری و شام خوردن با دوستا و همکارا و تعطیلات، ولی واقعیتش اینه که رفاه شغلی در حالت کلی در برگیرنده پیشرفت شغلی هم هست و به مراتب شامل چیزای خیلی جامع‌تر و فراگیرتری نسبت به این موارد کوچیک در ذهن ماست. چرا؟ چون تحقیقات گالوپ هم نشون داده لذت بردن از کاری که فرد تو محل کارش انجام میده خودش بخشی از رفاه شخصی اون فرد میتونه باشه، خودش میتونه بخشی از این پازل رفاهی کارکنان این نسل باشه. پس من باید علاوه بر این که به افزایش درآمدشون، مزایای پرداختی بهشون، بحث‌های بیمه و ساعات کاریشون توجه میکنم، باید به رشدشون دقت کنم. چرا؟ چون این نسل رشد و پیشرفت شغلی براش مهمه. و یه نکته رو هم یادم باشه، کارمندای جوون امروز مدیرای فردای بیزینس من رو تشکیل میدن و امروز باید به این فکر کنم که این کارمند، یا بهتر بگم این نسل، دنبال چه چیزاییه، برای رشد خودش به چه چیزهایی نیاز داره که بتونم همزمان هم نیازهای سازمان رو برآورده کنم که مربوط میشه به سمت خود من به عنوان مدیر سازمان، هم بحث مربوط به رشد شغلی و شخصی این افراد رو رقم بزنم و خودم به عنوان مدیر باید به یک بالانسی از منافع سازمان و منافع کارکنانم برسم که بتونم هم منافع سازمانم رو محقق کنم، هم منافع این کارکنان یا این نسل جامعه عمل پوشیده بشه و اونها هم به دستاوردهای لازم برسند. یه نکته رو گفتم اما دوباره باید بهش تأکید کنم، این نسل رشد رو دوست داره به خاطر رسیدن به آرزوهاش، به خاطر تحقق اون چیزهایی که میخواد. این نسل نمیتونه 30 سال کار کنه و بازنشست بشه. دارم ذات کارمند بودن این نسل رو زیر سوال نمیبرم. قاعدتا افراد تو دنیای کاری یا کارمندن یا مدیر. کارمندی که توی حوزه کاری خودش بخواد رشد کنه باید پله های ترقی رو در ابعاد مختلف، اینکه سازمان شما چطور تعریف میکنه این پله ها رو، با سازمان شماست. اما کارمند من، خصوصا کارمند این نسل، باید این رشد رو ببینه. وقتی بیاد تو سازمان من علی معبودی ببینه یه کارمندی 10 سال تو سازمان من هیچ رشدی نداشته، قاعدتا این آدم میدونه 10 سال بعد منم همون شکلیه، پس سازمان رو ترک میکنه و میذاره میره. حالا شاید سوال این باشه که این نسل دنبال چه چیزی، یعنی از محل کار خودش چه انتظاری داره؟ این نسلی که امروز 46% از نیروی کار ایالات متحده رو تشکیل داده بر اساس تحقیقات گالوب، تو محل کارش دنبال چه چیزی میگرده؟ اولین پارامتری که این نسل دنبالشه، همونطور که ابتدای این پادکست هم گفتیم، رفاهه. اما رفاه برای این نسل به چه معناست؟ گالوب اومده دوباره 5 عنصر رفاه رو شناسایی کرده. میگه رفاه تو 5 عنصر ترجمه میشه: رفاه شغلی، اجتماعی، مالی، ارتباطی و نهایتاً رفاه فیزیکی. این 5 عنصره. پس کار من مدیر یکم سخته، به خاطر اینکه من مدیر باید از لحاظ جسمی و عاطفی مراقب پرسنلم باشم، مراقب ارتباطات اجتماعی که در محل کار براش رقم میخوره باشم. چرا؟ چون خواسته کارکنان این نسل اینه که سازمان موزه خودش رو نسبت به این پارامترها کاملا شفاف و گویا منتقل کنه و اتفاقا از اولویت‌های سازمان باشه. و برای اینکه من مدیر راهکارهای خوبی برای پوشش دادن رفاه این نسل رقم بزنم، باید به این سوال پاسخ بدم: نسل زد از محل کار خودش چی میخواد؟ پس گفتیم سلامتی، هم جسمانی هم سلامتی روحی. چرا؟ چون اگر از لحاظ روحی یک کارمندی در شرایط مطلوب نباشه، عملا سازمان در شرایط مطلوبی نیست. پس عنصر رفاه اون هم در هر 5 پارامترش باید تو سازمان من به عنوان موارد مهم و با اولویت بالا رقم بخوره تا من بتونم خواسته این نسل رو برآورده کنم. انتظار دوم این نسل از سازمانهاشون بحث اخلاق مداریه. نسل زد میخواد رهبری اخلاق مدار داشته باشه. اخلاق مداری تو همه حوزه هاست. اینکه من بیام توی سازمانم ببینم مدیر من نسبت به مشتری ها فقط حس گرفتن پولشون رو داشته باشه، اصلا اولویت براش گرفتن پول است، نه خود ذات ارتباط، نه خود کمک کردن. وقتی این مدیر و سازمان نسبت به مشتریان خودش، نسبت به کارکنان، نسبت به دنیای پیرامونی خودشون اخلاق مداری رو رعایت نمی کنن، برای این نسل خیلی مهمه. نسل های قدیمی تر اگه در مورد اخلاق صحبت می کردن، اخلاق رو مستقیما به شخصیت خود مدیران سازمان ها نسبت می دادن. اما این نسل براش خیلی مهمه که مدیر سازمان، یا بهتر بگم خود سازمان، نسبت به دنیای پیرامونش، هر کسی که تو این دنیا هست، میخواد کارمندا باشن، میخواد مشتریا باشن، میخواد محیط زیست باشه، میخواد کشور باشه، میخواد رفاه یا بهتر بگم حال و روز جامعه باشه، نسبت به کل چه واکنش ها و چه اولویت هایی داره، برای این نسل مهمه. پس اخلاق مداری برای این نسل فقط محدود به خودش، محدود به سازمان نیست. نگاه این نسل یک نگاه فراگیر و خارجیه. انتظار بعدی که این نسل از سازمان و رهبران خودشون داره شفافیته. این نسل دنبال شفافیت در محل کار، در ارتباطات کاری، در قوانین و تعامل‌های بین خودش و سازمانه. دیگه نمیشه مثل نسل‌های قبل‌تر به این نسل گفت تو تلاشتو بکن حالا یه پاداشی داری. نکته اینه که این نسل دنبال شفافیت در تعامل‌های خودشه. پس من به عنوان مدیر نمیتونم از ابزارهای مبهم که شاید برای نسل‌های قبل‌تر چون اعتماد محور بودن کار میکرد برای این نسلم کار کنه. دیگه برای این نسل کارساز نیست. پس من باید تو تعاملات با چنین نسلی در رابطه با حقوق و مزایا، ساعات کاری، پاداش‌ها، هر چیزی که مربوط به کار این نسل و سازمان میشه، تعاملش با سازمان میشه، باید کاملا شفاف باشم. چرا؟ چون این نسل شفافیت رو میخواد از من و انتظاری یکی از محل کارش داره. چهارمین انتظاری که این نسل از محل کار خودش داره اینه که محل کار باید یه جایی متنوع و فراگیر باشه. متنوع و فراگیر یعنی چی؟ یعنی اینکه نیروی کار حاضر در سازمان باید از نسل‌های متنوعی باشن. اینکه این نسل وارد یه سازمانی بشه که عمده نیروی کارش مربوط به دهه‌های قبله، براش کار کردن تو چنین سازمانی سخته. چون احتمالاً اون خواسته تنوع تو محل کارش رو که ماحصل احترام و برابری و فراگیریه زیر سوال میره. این نسل تو جایی که فقط کارمندهای قدیمی باشه شاید خیلی نتونه کار کنه. حتی وقتی از تنوع صحبت میکنیم شاید براش سخت هم باشه تو سازمانی که همه جوونن، همه توی تیپن هم کار کنه، براش سخته. چرا؟ چون اون موقع دنبال هویت سازی خودشه، برای اینکه بتونه استفاده کنه از تجارب گذشتگان. به همین خاطر این تنوع رو تو محل کارش میخواد. و وقتی در رابطه با فراگیری تو محل کار صحبت میکنیم یعنی چی؟ اینکه مدیران سازمان و اصلا خود سازمان هم به اهداف کوتاه مدت و هم به اهداف بلند مدت خودش پایبند باشه و براشون برنامه داشته باشه. مدیر فراگیر، یا بهتره بگم مدیر جامع، مدیریه که بتونه ابعاد کلی و جزئی سازمان خودش، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان خودش رو به بهترین شکل ممکن ببینه. پس من به عنوان مدیر باید فرصت‌های توسعه و رشد نیروی کار این نسل رو تو سازمانم با ایجاد تنوع، احترام و برابری برقرار کنم. چرا اینقدر در مورد احترام صحبت میکنیم؟ چون اعتماد برای این نسل مهمه. و وقتی میخواد اعتماد کنه باید احترامه باشه، چون جایی که بی احترامی اتفاق میفته احتمالاً بی اعتمادی هم هست، و وقتی بی اعتمادی رقم بخوره تو اون سازمان همکاری و ارتباط صادقانه هم زیر سواله. پس همه پارامترهایی که این نسل از انتظار چهارم خودش یعنی یک محل کار متنوع داره زیر سوال میره، و کارمندای این نسل مدیری میخوان که به عنوان یه شخص بهشون اهمیت بده، نه به عنوان یک بازوی انجام کار، و مدیر کمک کنه که این نسل تو مسیر رشد شغلی خودش قرار بگیره، و این مشارکت بین مدیر، سازمان و این نسل باعث میشه که هم سازمان منتفع بشه، هم این نسل به اون پله های ترقی خودش برسه، و هم نهایتا مدیرا بتونن به بهترین عملکرد و کارایی تو سازمان خودشون برسن. تا اینجا در رابطه با اینکه این نسل چیه و چی میخواد صحبت کردیم، اما من به عنوان مدیر چه کارها و اقداماتی رو برای الهام بخشیدن به این نسل باید تو سازمانم انجام بدم تا بتونم به بهترین خروجی برسم؟ یه نکته رو هم مد نظر داشته باشید، این مواردی که میخوام در ادامه در موردش صحبت کنم الزاماً محدود به این نسل نیست، یعنی شما اگه این اقدام رو انجام بدی قاعدتا رو نسل‌های قبلی هم تأثیر مثبت میذاره. پس از اینجا به بعد با این دید به این پادکست گوش بدید، چون میخواییم در رابطه با پله‌ها و گام‌هایی صحبت کنیم که شما برای بهبود ارتباط سازمان، بهبود ارتباط خودتون با کارکنانتون باید بردارید. توصیه اول، گفتگو با مدیراتونه. اگه تا به امروز در رابطه با رهبری شفاف، رهبری اخلاق مدارانه، تنوع، برابری، فراگیری تو محل کارتون خیلی دقت نکردید، خیلی رفاه کارکنانتون براتون مهم نبوده یا تو سازمانتون مهم نبوده، اولین گام اینه که به عنوان مدیر ارشد یا یکی از مدیران ارشد سازمان چنین پارامترها و اولویت‌هایی رو بیارید خط مقدم سازمان قرار بدید. شما باید فضای حاکم تو سازمانتون رو بهبود بدید، و این مهم از طریق مدیرای ارشد سازمان، مالکین سازمان اتفاق میفته. و وقتی در رابطه با بهبود فضای کاری صحبت میکنیم دیگه محدود به یه نسل نمیشه، دیگه محدود به یک طبقه از چارت سازمانیمون نمیشه، مرتبط با همکاراست، اینکه چه کیفیت ارتباطی بینشون اتفاق میفته، کیفیت مدیرای میانیمون، سیاستهایی که تو سازمانمون داریم ازشون استفاده میکنیم، بحث مربوط به سیستمها و فرایندهامون، و نهایتا مدیران ارشدی که تو سازمان دارن نفس میکشن. همه این موارد باید تو سازمان تو مدار احترام، تو مدار ایجاد فرهنگ مثبت کار کنن، و الا در غیر این صورت نه تنها در تعامل با این نسل شکست میخورید، بلکه نسلهای پیشتر رو هم ممکنه از دست بدید، حتی اون نسلهایی که امروز دنبال ثبات شغلی خودشون هستن، ثبات سازمان شما هستن، هم ممکنه شما رو ترک کنن. پس این پارامتر رو در همه ابعاد باید رعایت کنید. توصیه دوم، بحث مربوط به آموزش مدیرای میانیه. شما به عنوان مدیر ارشد یا یکی از صاحبین و مالکین کسب و کار باید اولویتتون رو، بهتره بگم اولویت آموزشیتون رو، روی آموزش مدیرای میانیتون بذارید. چرا؟ چون کارکنانتون در هر نسلی سازمان شما رو از طریق مدیرانشون تجربه میکنن. حالا اگه این مدیرا از کیفیت لازم برخوردار نباشن به نام سازمان شما تموم میشه، یعنی به پای شما نوشته میشه. پس بهتره برای مدیراتون، برنامه‌های آموزشی رو ترتیب بدید تا اونها در مدار اخلاق مداری، در مدار ارتباطات و رفتارهای مناسب، رشد و توسعه توانمندی‌های مدیریتی خودشون پیش برند تا بتونید به خروجی لازم برسید. و الا اگه شما به عنوان مدیر ارشد سازمان بخواید یه چنین پروسه‌ای رو استارت بزنید و این اولویت ها به خط مقدم سازمان شما، یعنی اونایی که خط مقدم و پایین ترین سطوح سازمان شما هستن، اگه منتقل نشه، که باید از طریق همین مدیرای میانی هم منتقل بشه، اگه این اتفاق نیفته، قاعدتا شما هر چقدر تلاش کنید، هر چقدر هزینه کنید و زمان خرج کنید، اثرگذار نیست. پس آموزش مدیرای میانیتون رو که به عنوان کانال‌های ارتباطی بین شما و کارکنان طبقات دیگه هستن رو در اولویت اولتون قرار بدید تا بتونید اون خروجی رو که میخواید چه برای این نسل چه برای نسل‌های قبل‌تر رقم بذارید. توصیه آخر اینه که توی چرخه کاری کارکنانتون این مواردی که تا اینجا در موردش صحبت کردیم رو بگنجونید. تا زمانی که این توصیه ها و اقدام ها تبدیل به فرهنگ سازمانی شما نشه، انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده باشه. پس به عنوان مدیر باید یه بازبینی هایی رو هم تو این مسیر انجام بدید. اولا اینکه استراتژی های جذب و حفظ نیروی انسانیتون آیا روی رفاه اونها تاکید داره یا نه؟ اصلا رفاه تو سازمان شما چقدر مهمه؟ نکته بعدی، روند ورود نیروی جدید به سازمان من آیا معنادار، اخلاقی و منصفانه هست یا نه؟ نکته بعدی، آیا مدیرای من در تعامل با کارکنانشون تو رده‌های مختلف، فرقی نداره چه رده‌ایه، شفاف و باز عمل میکنن یا نه؟ یا نه بخشی از اطلاعات تو رده‌های سازمانی من دپو میشه و به بخش‌های دیگه درست منتقل نمیشه؟ و مورد آخر که باید بهش بپردازید و توجه داشته باشید و اصلا برید چک کنید، اینکه سیستم و سازمان شما خودش تو مسیر پیشرفت و ارتقا هست یا نه. و اگه هست، تو گام بعدی باید ببینید این پیشرفت برای کارکنانتون هم داره رقم میخوره یا نه. شاید تو ذهنتون یه چنین چیزی نقش ببنده که بابا شرایط بازار، شرایط اقتصادی خیلی سخته. یه نکته رو همینجا با هم ببندیم، اگه کسب و کارتون امروز داره سخت نفس میکشه، الزاماً و تنها مربوط به عوامل بیرونی نیست. کسب و کار شما همین الان احتمالاً به راحتی میتونه 30% بهتر عمل کنه اگه فقط سبک مدیریت تو سازمان شما بهبود پیدا کنه. و ما تو سازمان‌های مختلف معمولاً چنین مواردی رو بارها باهاش مواجه شدیم که وقتی سیستم و سبک مدیریت تو سازمان تغییر کرد، روی تغییر فرهنگ سازمان هم اثر گذاشت و نهایتاً فرهنگ سازمان تونست عمل کرد، کارایی و خروجی سازمان رو تغییر بده. پس اگر امروز حال کسب و کارتون خوب نیست، بد نیست یه نگاهی به تمام پروسه ها، تصمیم ها، فرایند ها و کیفیت تیم ها و اعضای سازمانتون بندازید. خصوصا مدیرای میانی، شاید بخش زیادی از چالش های امروز سازمانتون برطرف شد و نکته ای که باید بهش توجه کنید اینه: به دردها، کاستیها و ضعف هاتون عادت نکنید و اونها رو به شرایط بیرونی، شرایط اقتصادی کشور حواله ندید. من اصلا نمیگم شرایط خوبه، دارم میگم اول ایرادهای داخلی سازمانتون رو برطرف کنید، چون اگه این کار رو نکنید و تو مسیر رشد نباشید، علاوه بر این که سودآور نیستید، بقایتون در خطره و نهایتاً کارکنانتون رو هم از دست میدید. من معبودی هستم، به یکی دیگه از پادکست های مدیرنو با عنوان نسل زد و راه‌های شناخت و مدیریت اونها گوش دادید. امیدوارم بتونه به شناخت بهتر این نسل بهتون کمک کنه و اگه براتون مفید بود، لطفاً این فایل رو با دیگران هم به اشتراک بذارید تا بتونیم کمک کنیم فرهنگ‌های کاری بهتر، فضاهای بهتری تو محل کار برای کارکنان، برای مدیران و نهایتاً برای جامعه رقم بزنیم.